پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
نشانی سایت رادیو اقتصاد
radioiqtisad.ir. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزآورد،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مغز. ارز و مغز. به نام خدا و سلام، به عرض و مرز رادیو اقتصاد خوش آمدید. من جالی اکبری و همراه تهیه کننده اسماعیل علی پنا، صدا بردار سید حسین اولیاوش و دیگر عوامل تولید، حدود 25 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی کشورمون ایران با کشورهای همسایه. تعاملات اقتصادی که اگر بتوانیم با برنامه و هدفمند دنبال کنیم، یک تعامل برد برد و یک موفقیت منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد. اگر بیاد داشته باشید، در برنامه گذشته در خصوص تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان ایران و ترکیه صحبت کردیم و مشخصاً به آداب مذاکره و فرهنگ مصرف در کشور ترکیه، مزیت‌های صادراتی به این کشور و شرکای تجاری ترکیه پرداختیم. در این برنامه طبق وعده‌ای که دادیم، می‌خوایم از مراودات تجاری ایران و ترکیه با شما صحبت کنیم. خواهش می‌کنم با ما همراه باشید. اما مهمانان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر امیر نیکخواه، کارشناس و مدرس صادرات، و جناب آقای محمد معید، مدیر عامل یک شرکت تولیدی و صادراتی هستند که به صورت تلفنی با ما هستند و گفتگو میکنیم در خصوص مراودات تجاری بین ایران و ترکیه. آقای دکتر نیکخواه، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در برنامه گذشته در خصوص بحث آداب مذاکره و فرهنگ مصرف، مزیت‌های صادراتی به ترکیه و شرکای تجاری اون صحبت کردیم. امشب طبق وعده‌ای که به شنوندگان عزیزمون دادیم، می‌خوایم از مراودات تجاری ایران و ترکیه صحبت کنیم و مشخصاً اینکه عمده محصولات وارداتی به کشور ترکیه چی هست.
خواهش می‌کنم. اگر نگاهی بندازیم به صادرات ایران، صادرات و واردات بین ایران و ترکیه در سال 2018،
بله،
صادرات ایران به این کشور تقریبا چیزی حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده و واردات ایران از ترکیه 2 میلیارد و تقریبا 600 میلیون دلار بوده. تقریبا تراز تجاری ایران منفی بوده نسبت به کشور ترکیه. البته یه نکته رو عرض کنم، آماری که کشور ترکیه نشون میده یه مقدار متفاوت هست. یعنی به طور مثال اگر ایران میگه من 2.5 میلیارد صادرات داشتم به ترکیه، عددی که ترکیه نشون میده و وارداتش از ایران هست کمی بیشتره، چون بعضی وقتا بین گمرکات کشورهای اختلافی به وجود میاد، حالا بنا به دلایل مختلف. اقلام عمده صادراتی که ایران به کشور ترکیه داشته توی سالهای اخیر، گاز طبیعی روی به صورت کار نشده، آلومینیوم، اوره و مفتول مسی بوده.
بله.
و اقلام عمده وارداتی ایران از ترکیه موز سبز، توتون و تنباکو، پنبه، خمیر چوب شیمیایی آماده شده و تخته فیبری بوده. این عمده اقلامی است که بین دو کشور داره رد و بدل میشه. اگر بخوایم ببینیم که خود کشور ترکیه به طور کل از جهان چه محصولاتی رو بیشتر واردات میکنه، یعنی عمده محصولات وارداتی ترکیه از جهان چی بوده در سال 2019، طلا به شکل خام یا نیمه ساخته، چون میدونید که صنعت جواهر کشور ترکیه بسیار هم قوی است.
بله.
روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، قراضه و ضایعات آهن، زغال سنگ، هواپیما، پلیمرهای پلی پروپیلن، مس تصفیه شده، دارو، گندم، اینا اکثرا محصولاتی هستن که به طور عمده کشور ترکیه توی سال 2019 و تقریبا تو سالهای اخیر وارد کرده.
آقای دکتر نیکخا، یکی از در واقع مواردی که ترکیه این سالها خیلی خوب روی اون پیشرفت کرده بحث بسته‌بندی و طراحی ها هست. مثلا الان شما طلا رو مثال زدید، توی صنایع غذایی هم بحث بسته‌بندی رو خیلی خوب پیش گرفته ترکیه و این واقعا یکی از مواردیه که در کشور ما واقعا مقفول واقع شده و ما توی صنعت غذاییمون علارغم کیفیت، علارغم پیشرفتی که داریم، متاسفانه در بسته‌بندی بسیار ضعیف عمل می‌کنیم. هفته گذشته هم مدیر توسعه صادرات استان اصفهان اشاره کردن که خیلی از محصولات غذایی با تجربه کیفیت و نادر بودن اون که در ایران وجود داره از ایران برده میشه، در ترکیه بسته‌بندی میشه و به اسم ترکیه داره صادر میشه.
بله. ببینید دو تا موضوع هست. یه موضوع این که خب زیرساخت‌های بسته‌بندی کشور ترکیه بسیار قوی هست. یعنی شرکت‌هایی که توی صنعت بسته‌بندی فعالیت دارن، مخصوصا بسته‌بندی مواد غذایی توی ترکیه، بسیار قدرتمند هستن و هزینه هم می‌کنن برای ماشین‌آلات. این یک بُعد قضیه است. یه بُعد قضیه اینه که خود شرکت‌های ترک، بذارید اینجور توضیح بدم، در کشور ایران عمدتاً رویکرد به این سمت هست که ما یک محصولی رو با یک بسته‌بندی مناسب بازار ایران تولید میکنیم، بعد میریم سراغ این که توی کشورهای دیگه براش مشتری پیدا کنیم. ولی در کشور ترکیه معکوسشه، یعنی یک شرکت ترک میبینه که بسته‌بندی مد نظر روس چیه، بسته‌بندی مد نظر اماراتی چیه، و اساس اون کشور میره چه محصول و چه بسته‌بندی محصول رو تغییر میده. اینی که باعث شده که وقتی تقریبا دو سه سال پیش بود که عربستان و امارات کشور قطر رو تحریم کردن، ایران نتونست خیلی خوب توی حوزه محصولات غذایی وارد مارکت قطر بشه، ولی ترک‌ها کامل گرفتن. یعنی شلفا از قفسه ها از محصولات عربستانی شاید خالی شده باشه، ولی محصولات ترک به سرعت اومدن و پر کردن، ولی ایرانی‌ها نتونستن جایگاه داشته باشن. یکی از علتاش همین بسته‌بندی هست که
این نکته خیلی مهمی آقای دکتر نیکخا و خیلی از همکاران شما که کارشناسان صادرات هستند، معاونین بازرگانی شرکت‌های بزرگ هستند، به این نکته اشاره می‌کنن که ما متأسفانه بازار هدف رو و فرهنگ بازار هدف رو اصلا شناسایی نمی‌کنیم، کما اینکه بارها و بارها تجربه شده که محصولات غذایی رو با بسته‌بندی بازار ایرانی بردیم و متأسفانه حتی یک عدد از اون رو هم نتونستیم توی بازار هدف به فروش برسونیم. امیدوارم بازرگانان عزیز که شنونده برنامه ارز و مرز هستن به این نکته ویژه توجه داشته باشن. آقای دکتر نیکخا، خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. یه بخش از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم از فرصت‌های صادراتی به ترکیه صحبت می‌کنیم. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد که پنج شنبه ها 8:30 شب بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده باشید. در این برنامه به تبادلات اقتصادی و مراوده‌های تجاری میان ایران و ترکیه می‌پردازیم. آقای دکتر امیر نیکخا، کارشناس و مدرس صادرات، به صورت تلفنی همچنان با ما هستند. آقای دکتر، در خصوص فرصت‌های صادراتی به ترکیه برای ما صحبت کنید لطفاً.
خواهش می‌کنم. قبل از اینکه به این فرصت‌ها اشاره کنم، من یه نکته رو عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
بر اساس آمارهایی که خود ترکیه هم اعلام کرده، توی نیمه نخست سال 2020 ایران و ترکیه حدوداً 1 میلیارد دلار تجارت کالایی داشتن. نسبت به مدت مشابه توی سال 2019 73% ما کاهش رو شاهد بودیم توی تجارت بین ایران و ترکیه. طی این مدت صادرات کالای ایران به ترکیه چیزی حدود 85% افت داشته و واردات کالای ایران از ترکیه تقریبا 45%، که خب عمده اصلیش میدونید به خاطر همین بیماری کرونا و بسته بودن مرزهای ایران و ترکیه است.
بله.
که شخصا توی حالا مقالات یا مصاحبه‌هایی که داشتم نقد خودم رو نسبت به مسئولین ایرانی اعلام کردم که توی این بازه زمانی اونقدر که باید زمان کافی و مذاکره کافی رو نداشتن با طرف ترکیه، زودتر مرزها باز بشه. یعنی ترکیه با خیلی از کشورها مرزهاش رو باز کرده بود، ولی همچنان ما هر هفته میشنیدیم که مسئولین ایرانی میگن از هفته دیگه مرزهای ایران باز میشه به روی ترکیه، یا به بهتر بگیم برعکسش. این باعث شده میگم تقریبا بوده 73% فقط تو نصف سال 2020 ما نسبت به مدت مشابه تو سال 2019 ما کاهش تجارت با ترکا رو داشتیم.
الان خیلی مشکلات زیادی دارن تولید کنندگان و صادر کنندگان ما متاسفانه.
بله، ما با اینکه کشور همسایمون هست ما همچنان خیلی از زیرساخت‌های حمل و نقلیمون مشکل داره، یا تعداد ورودی‌هایی که به کشور ترکیه هست بسیار کمه. در خصوص پتانسیل‌های صادراتی به این کشور اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، بر اساس ظرفیت هایی که توی این بازار وجود داره محصولات پتروشیمی و پایه نفتی پتانسیل بسیار خوبی رو توی این کشور دارن. در حدود 7 تا 8 میلیارد دلاری رو توی کشور ترکیه ما در حال حاضر داریم برای این محصولات. محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی تو جایگاه دوم قرار میگیرن از نظر پتانسیل صادراتی به کشور ترکیه، و همینطور محصولات شیمیایی و سلولوزی. ببینید خود کشور ترکیه تو صنایع شیمیایی و تو صنایع سلولوزی بسیار قدرتمند هستش، ولی بخشی از تولیدات رو مجبوره که از کشورهای دیگری داشته باشه، که ایران میتونه جای خوبی باشه برای این موضوع. یه مثالی عرض کنم، خود کشور ترکیه رزین پلی استر غیر اشباع تولید کننده داره، ولی شرکت‌های ایرانی میتونن همون رزین پلی استر غیر اشباع رو با قیمت بسیار بهتری تامین کنن برای مارکت ترکیه و اونها هم مشکلی ندارن با این موضوع. یا پلیمرهای پلی پروپیلنی، اینا محصولاتی هستن که ترکیه به شدت وارد کننده است. چیزی حدود 2 میلیارد دلار در سال ترکیه پلیمرهای پلی پروپیلنی وارد میکنه، ولی از کجا داره وارد میکنه؟ از کره جنوبی، در صورتی که همسایه مرزیش همین الان داره تولید میکنه از ایرانه. میوه و سبزیجات همیشه جزء کالاهایی بودن که پتانسیل خوبی داشتن تو کشور ترکیه برای ایرانی ها، و تو تقریبا تو چند سال اخیر هم ایران تونسته یه مقدار رشد داشته باشه تو صادرات محصولات میوه و همینطور خوشبار و همینطور لوازم خانگی. قطعا ترکیه خودش یکی از قطب‌های لوازم خانگی است، ولی همچنان روی بعضی از محصولات لوازم خانگی نقش وارد کننده رو داره ایفا میکنه. اتحادیه لوازم خانگی ایران باید حتما نمایشگاه تخصصی برگزار کنه در کشور ترکیه، بتونه محصول ایرانی رو اونجا معرفی کنه. چون وقتی شما وارد ترکیه میشید در مورد این موضوع صحبت میکنید که ایران همچین محصولاتی داره، ترکو واقعا قبول نمیکنه و باور نمیکنه. اینجا لازم هستش که ما یک پایگاهی رو برای لوازم خانگی کشور ترکیه ایجاد کنیم. و یه صنعتی که به نظر من خیلی غفلت شده ازش، صنعت صنایع دستیه. کشور ترکیه به خاطر اینکه کشور بسیار توریستی هست، یکی از محصولاتی که عمدتاً صادر میشه به واسطه همین توریستی بودنش صنایع دستی هست. شرکت‌های ایرانی، تجار ایرانی، حالا چه از طریق خودشون یا از طریق اتحادیه و سندیکای صنایع دستی، میتونن یه مراکزی رو اونجا افتتاح کنن در کشور ترکیه، مخصوصاً شهرهای توریستیش، و از این طریق بتونن خارجی ها رو با صنایع دستی ایرانی آشنا کنن. پروگرام استقبال میکنن، یعنی ما تو سال گذشته یه تحریزی داشتیم برای همچین موضوعی که بتونیم یه پایگاه ایجاد کنیم. خود ترکان استقبال کردن که بخوان تبدیل بشن به یک مرکز صنایع دستی خاورمیانه. اینا ظرفیت هایی هستش که حالا ما سعی کنم به چند تا از این ظرفیت های صادراتی در کشور ترکیه اشاره کنم.
با توجه به حالا وضعیتی که کرونا پیش آورده و متاسفانه ما بحث گردشگری رو واقعا دیگه نداریم توی کشورمون آنچنانی که باید، و شاید واقعا وزارت گردشگری میتونه روی نقطه تمرکز ویژه داشته باشه. با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که وجود داره در کشور ما، ما حتی آقای دکتر نیکا توی نمایشگاهامون هم حرفه‌ای برخورد نمی‌کنیم متاسفانه. و اصلا حساب شده مبتنی بر علم و علم روز مذاکره و در واقع بازاریابی اصلا وارد نمی‌شیم و همین فرصت سوزی می‌کنه. امیدوارم که بازرگانان عزیز، تجار محترم، کسانی که شنونده این برنامه هستند، حداقل روی این موضوع ویژه و بهتر نظر داشته باشن. آقای دکتر نیکخواه خیلی متشکرم. اگر توضیح یا صحبتی باقی مونده بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در چند سال اخیر ما دو موضوع بسیار مهم رو تو کشور خودمون شاهد بودیم، موضوع دانش بنیان‌ها و موضوع نانو تکنولوژی ها. بنده به عنوان کسی که خودم هم مشاور معاونت علمی هستم تو حوزه دانش بنیان و همینطور با صداد نانو در خصوص محصولات نانو همکاری میکنم، ظرفیتی که الان وجود داره در این دو صنف رو بسیار زیاد میبینم و به نظر من سال بعد میتونه سالی باشه که صادرات این طیف از محصولات باعث میشه که صادرات کشور ما افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه ترکیه به نظر من هنوز فاصله داره با توی زیرساخت نانو و همینطور زیرساخت دانش بنیانی. اینجاست که میتونه قراردادهایی که بین دو کشور ایجاد میشه، چه قراردادهایی که در سطح کلان و حکومتی و دولتی هست و چه قراردادهایی که در سطح خرد و شرکت‌های خصوصی هست، باعث میشه که از بستر تولیدی دانش بنیان و نانو تکنولوژی ایران استفاده بشه، در کنارش از بستر تجارت بین‌الملل ترکیه هم استفاده بشه. وقتی این دو ظرفیت کنار همدیگه قرار میگیرن، میشه یک قطب صادرات دانش بنیان و نانو تکنولوژی در منطقه ایجاد کرد که برای هر دو شرکت بهره وری داشته باشه. امیدوارم که هر چه سریعتر این اتفاق بیفته و این تفاهم نامه یا هر چیزی بین این دو کشور امضا بشه که حداقل این اتفاق مثبت بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، با ما همراه باشید. میهمان ارزشمند دیگری به جمع ما اضافه خواهند شد، مدیر عامل یک شرکت تولیدی و صادراتی. ببینیم صحبت های ایشون چیه و نظرات کارشناسی شما رو هم بشنویم. شنونده برنامه ارز و مرز هستید. از شبکه رادیویی اقتصاد دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیام کوتاه 30,3637 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. این برنامه رو پنج شنبه ها ساعت 8:30 شب از رادیو اقتصاد بشنوید. آقای محمد معید، مدیر عامل شرکت تولیدی و صادراتی به جمع ما اضافه شدند. آقای معید سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم از اینکه با عرض و مرز رادیو اقتصاد همراه هستید.
منم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه‌تون و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. یک کمی بلندتر و پر انرژی تر صحبت کنید تا ما صدای شما رو واضح‌تر دریافت کنیم. آقای معید، کمی از فعالیتتون برای ما توضیح میدید و اینکه حالا در بحث صادرات چه فعالیت‌های خاصی رو انجام میدید؟
حتما. عرضم به حضور شما که شرکت ما تولید کننده انواع کامپاندها، آلیاژهای پلیمری، مستر وچپا و چسبای گرمازوب هستش. به عبارت محصولات شرکت ما حلقه واسط ما بین صنعت پتروشیمی از یک سو و صنایع فرایند و شکل‌دهی از سوی دیگه هستش.
بله.
و از این طریق خب طیف متنوعی از بازار هدف رو متصور هستیم. من چند تا مثال خدمت شما عرض بکنم. صنایع خودرو، انواع قطعات پلیمری که شما توی یک خودرو مشاهده میکنید، در لوازم خانگی، به عنوان عایق در تولید سیم و کاب، در قطعات الکتریکی الکترونیکی، لوازم ساختمانی به وفور، در صنعت کشاورزی، چاپ و بسته‌بندی و به طور کلی هر جایی که مصنوعات پلیمری مشاهده می‌کنید میتونه بازار هدفی برای یک شرکت تولید کننده کامپاند پلیمری باشه.
برای کشور ترکیه چطور فعالیت می‌کنید آقای معید؟
بله، با توجه به زیرساختی که توی چند سال گذشته در شرکت تحریزی شده بود، سال 98 ما نزدیک به 3000 تن صادرات انواع کامپان و مستربت شده کشور ترکیه داشتیم که از جهت دلاری نزدیک به 3.5 میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشت. البته خب به غیر از ترکیه ما صادراتی رو به کشورهای آذربایجان، روسیه، بلاروس و چند تا پارت به مکزیک و حتی مقدونیه هم داشتیم و از این بابت فعالیت خوبی را توی قریب 5 سال گذشته با ترکیه داشتیم که امسال هم در واقع این داره به قوت ادامه پیدا میکنه.
بسیار عالی. چه ظرفیت ها و فرصت هایی وجود داره برای حالا تولیداتی مثل تولیدات شرکت شما در کشور ترکیه برای بازرگانان عزیز ایرانی؟
از بزرگتون که ببینین، من یه آمار کوچیک خدمت شما بدم. توی کشور ترکیه سال 2019 تقریبا نزدیک به 5 میلیون تن محصولات انواع محصولات پلیمرها پتروشیمیایی رو واردات داشته، تقریبا میشه گفت رتبه ششم واردات کشور ترکیه بوده. از این طرف از سمت ایران تقریبا جز رتبه اول صادرات غیر نفتی توی سالهای گذشته محصولات پلیمری بوده. این یک دلیل اساسی داره و اونم این هستش که ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های محصولات پتروشیمی، حالا نظیر پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌پروپیلن‌ها، پی‌وی‌سی در دنیا هستش، که این هم به دلیل اون بحث در واقع منابع نفت و گاز داخل کشور است که قابلیت رقابت پذیری خوبی را ایجاد کرده. شرکت های کامپانساز نظیر ما این مواد پتروشیمی رو به عنوان ماده اولیه صنعت خودشون استفاده میکنن و به عبارت من میتونم بگم این مهمترین وجه تمایز و مزیت رقابتی محصولات ما در کشور ترکیه میتونه باشه، که خب باعث میشه که در واقع محصول با ارزش افزوده بالاتری رو ما بتونیم به جای حالا یا گاز یا حتی محصول پتروشیمی صادر بکنیم. ترکیه بازار هدف بسیار بزرگی هست، همونطور که عرض کردم تقریبا 5 میلیون تن انواع محصولات پلیمری رو توی سال 2019 واردات داشته. من اگر اجازه بدیم دو تا مثال در واقع موردی خدمت شما بزنم از جهت در واقع مصارف این کامپاند رو فکر میکنم این مدار بحث رو روشن‌تر بکنه.
بفرمایید، خواهش میکنم.
از بزرگتون که دو تا صنعت خیلی بزرگ توی ترکیه ابتدا صنعت خودرو هستش.
بله.
صنعت خودرو مصرف بسیار بالایی از انواع پلیمرها به ویژه کامپاندهای پلیمری داره که میتونه یه بازار مصرف بسیار بزرگی برای شرکت‌های تولید کننده محصولات پلیمری به ویژه کامپاندها باشه. البته متأسفانه با توجه به مباحث تکنولوژیکی و الزامات و استانداردهایی که یه مقدار ما توی اونها ضعف داریم و البته رقابت شدیدی که با رقبای اروپایی داریم، یه مقدار بازار سختی هست. با همینطور مثال بعدی که من میتونم عرض بکنم خدمت شما، ترکیه یکی از بزرگترین تولید کننده های سیم و کابل هستش و ما میتونیم به عنوان عایق هایی که برای این صنعت در واقع استفاده میشه تامین کننده مواد باشیم. در حال حاضر هم بخش زیادی از این بازار رو بالا شرکت ما و شرکت های همکار ما در واقع ایران تونستن به خودشون اختصاص بدن. از این جهت میتونم بگم که بازار هدف بسیار خوبی برای حالا پیوتنی که ما آشنایی داریم برای محصولات پلیمری باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای معید در اینکه ما محصولات خوبی داریم، تولید کنندگان در واقع دانا، فهیم و خوبی هم داریم. هیچ شکی نیست، امیدوارم که زیرساخت‌های خیلی خوبی هم فراهم بشه که صادرات برای شما تسهیل بشه. صحبت کردیم با کارشناس خوب برنامه و دوستان عزیزمون میدونن که ما متاسفانه در بحث صادرات زیرساخت‌های خیلی خوبی نداریم و حمایت‌های دولتی خوبی از صادرکنندگانمون صورت نمیپذیره، خصوصا این چند وقت که به علت بیماری کرونا مرزهای ترکیه هم بسته هست و صادرکنندگان تجار ما رو دچار مشکل کرده. امیدوارم این مشکلات مرتفع بشه و اونطوری که باید حق محصول ایرانی در بازارهای بین المللی هم ادا بشه. واقعا متشکرم از شما آقای معید، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، متشکرم از وقتی در اختیار من قرار دادین. به امید رونق هرچه بیشتر صنعت اقتصادی و صادرات کشور. روزم بگی بخیر.
سپاسگزارم.
ارز و مرز. اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم. این بخش پایانی برنامه هست که در خدمتتون هستیم. آقای دکتر امیر نیخا، کارشناس و مدرس صادرات، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. چون مهمان برنامه تو صنعت پلیمری بودم و منم میگم بارها چه تو برنامه ارزومند و سایر برنامه همیشه عرض کردم که واقعا باید این صنعت جدی گرفته شه. صنعت پلیمری ایران توانایی بسیار بالایی دارن برای صادرات و کشورهای زیادی هم به عنوان بازار هدف هستن که یکیش کشور ترکیه هستش. یه پیشنهاد به شرکت‌های خصوصی تولید کننده صنایع پلیمری فقط بدم، اونم اینه که برن شاخه بازارهای خودشون رو توی کشور ترکیه مشخص کنن. یعنی به طور مثال کسی هست که تولید کننده یک محصول پلیمریه، به طور مثال کسی تولید کننده رزین پلی‌استر هستش، بره ببینه چه صنعتی توی ترکیه از این رزین داره استفاده میکنه، توی اون صنعت بره سندیکا و اتحادیهش رو پیدا بکنه. به واسطه ارتباط به اون اتحادیه و سندیکا میتونه به یک دایرکتوری از تولید کنندگان اون صنعت دست پیدا بکنه و با یک مذاکره محصول خودش رو بفرسته. مثال بخوام بهتون بگم، خیلی از تولید کنندگان رزین ایران نمیدونن که کشور ترکیه یک صادر کننده قهار توی دگمه است. دگمه ماده اصلیش رزینه، ولی از کشورهای دیگه داره رزین خودش رو تامین میکنه. چرا من ایرانی نباید رزین کشور ترکیه رو تامین کنم؟ ما فقط رزین شاخه بازار دگمه ترکیه رو تامین بکنه، شاید میشه گفت ظرفیت تولیدی خیلی از کارخونه ها پر میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نیکا. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم بتونیم از صحبت‌های خوبتون و تجربه‌هاتون استفاده کنیم. متشکرم، شبتون بخیر. شنونده برنامه ارز و مرز بودید از شبکه رادیویی اقتصاد که این برنامه پنجشنبه شبها ساعت 8:30 برای موج FM ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در برنامه آینده از شاخصهای اقتصادی در کشور ترکیه با شما صحبت میکنیم. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاری آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نکامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ ضرب در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان.
خبر.